جلسه 17 مبحث لذت تکلیف زمان 80 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم فدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل، در شب قدر، در مورد یکی از بزرگترین ویژگی های این شب و یکی از بزرگترین نعمت های مغفول صحبت کردیم. یکی از بزرگترین ویژگی های این شب برآمده از همون سلامی که تا مطلع فجر برای مؤمنین هست که فرمود سلامون هی حتی مطلع فجر آرامشه. وقتی که یک کسی به یک کسی سلام میده، میدونید معناش چیه؟ یعنی من با تو در سلمم، تو از رنج من در امان و سلامت هستی. اعلام صلح و دوستیه. یک کسی به یک کسی سلام میده، طرف آرامش پیدا میکنه. این اولین اثر سلام هست. آرامش جدا از این که این ویژگی مهم این شب هست که دلایل دیگرش رو هم من بعضاً جلسه قبل ذکر کردم، مهمترین نعمتی است که خدا میتونه به کسی عنایت بکنه. در قرآن کریم خیلی از نعمتها رو خداوند متعال با ذکر متکلم مع الغیر ازشون یاد میکنه، در مقام دهش و در مقام بیان فعل دادن این نعمت. مثل همین انا انزلناه فی لیلت القدر، همین سوره شریف، ما در شب قدر نازل کردیم قرآن رو. اما بعضی از نعمتها رو به خودش شخصا نسبت میده. مشهور مفسرین میفرمایند که اون چیزهایی رو که خدا شخصا به خودش نسبت میده گویا بی واسطه کار میکنه، گویا اونها عنایت های خاص هستند. بعد خدا هر جا تو قرآن از آرامش صحبت کرده، مستقیما به خودش نسبت داده. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، او کسی است که سکینه و آرامش رو به قلب مؤمنین وارد میکنه. یا در جای دیگری می‌فرماید که فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین الی آخر. او کسی است که آرامشش رو به قلب مؤمنین میده. وقتی از سخن از دادن نعمت آرامشه، خدا اختصاصی به خودش نسبت میده. یا اثر روزه رو وقتی میخواد اجر روزه رو بیان بفرماید، می‌فرماید که من روزه رو جزا میدم، بنابر یک قرائت از این حدیث شریف، یا من جزاش هستم، من خودم روزه رو جزا میدم، نمیدم کس دیگه جزا بده. انگار روزه اینجوری خیلی حرمت پیدا میکنه. این که نعمت بزرگی است، عظمت نعمتش رو از اینجا شما ببینید که خداوند متعال خودش اختصاصی این نعمت رو به کسی میده. این که این نعمت برای ما عظمت داره، این رو تو زندگی جاریمونم ببینیم. منتها همچنانی که جلسه قبل اشاره شد، سخت دیدنش نیست. کسی از این نعمت برخوردار نیست و همه به این ناآرامی خو کردن. آدم سخت به فهم آرامش نیست. من البته میتونم آدم برای شما مثال بزنم، بگم مثلا برو با ایشون زندگی کن، آرامش رو به فهمی نیست. از قدیمی ها مثال بزنم، مثلا مالک اشتر، آه کجا رفتی؟ خب از جدیدی ها مثال بزنم، حضرت امام بشه بعد از این دو بزرگوارم یه چند نفر دیگه هم احیانا پیدا کرد، خیلی کمه کسی که از این نعمت برخوردار باشه. لذا شما میخوایی به زندگی کی نگاه کنی که بگی من اینو ندارم؟ ما ها همه دست هم دیگه نگاه میکنیم، همه تقلب میکنیم تو زندگی، چی رو کی داره پس من نیاز دارم، چی رو کی داره من ندارم پس من میخوام. ما اینجوری نگاه میکنیم، چی رو کی نداره من دارم پس کیف بکنم. حالا یه چیزی از تو داری دیگران هم داره، میگه خب دیگه کیف نداره، ای بابا پای دیگران نداشتن کیف داشت؟ اگه همه با اسب و قاطر راه میرفتن، ما یه دونه موتور داشتیم تو قم راه میرفتیم باش چه کیفی میکردیم؟ شما بگو دیگه. خب حالا اما موتور رو به ما دیگه کیف نمی کنیم، چرا؟ چون همه دارن. یه چیزی رو بقیه نداشته باشن من دارم کیف میکنم، یه چیزی رو دیگران داشته باشن دیگه من لذتشو نمیبرم. حالا یه چیزی رو هیچکی نداره منم ندارم، اصلا نمیفهمم چی هست. الان دیگه بلیط هواپیما شده مثل آب خوردن برای مردم، برای سفرهای ضروریشون. یه زمانی بودن رو هوا پرواز می‌کردن، برو بابا تو هم نشسته برای خودش خیال بافی میکنه. بعضی این پرده خیال بافی رو دریدن رفتن جلو هوا، ما اختراع کردن هرس خوردن، گفتن چرا نباید باشه، بالاخره باز شد تو عالم ماده، تو عالم خاک. آرامش چرا نعمت بزرگیه؟ چون خدا به خودش نسبت میده. چرا بحث امشبه؟ چون امشب سلام، شب سلام، شب سلام یعنی شب آرامش. البته دلایل دیگه هم داره که عرض میکنم و بعضیاشو عرض کردیم، مثل اون حرفی که پریشب زدیم، گفتیم هوا هم آروم میشه شب قدر، متعادل میشه. آرامش چرا نعمت مغفولیه؟ یعنی مورد غفلته، اصلا کسی دنبال این نعمت نمیره. اینو تو فهرست خواستهاتون بگذارید امشب از خدا، چون هیچکی نداره راحتت کنه، هیچکی نداره آرامش دیگه، همه مثلا ازش چشم پوشی کردن دیگه، اون کسی نمیبینیم آروم باشه. آرام آرام، این آرامشی که نعمت مورد غفلت هست به چه دردی میخوره؟ یک کمی از آثار آرامش عرض کردیم، دو کمی هم امشب عرض کنیم. قبلا عرض شد مشاعر انسان باز میشه. مثلا شما میخواید از جهنم بترسید، باید آرامش داشته باشید مدتی، مدتی آرام باش و هیچی نترس، دلتو تخلیه کن از ترسای الکی، پس آرام باش. کم کم چشمت باز میشه، فرصت دلت پیدا میکنه که از جهنم بترسه. تموم شد. من دو ساعت دیگه هم در این باره حرف بزنم، آخرش همینو میگم. آقا تمومه بریم؟ میخوای از جهنم بترسی؟ میخوای به بهشت خدا شوق پیدا کنی؟ بهشت برات معنا پیدا کنی؟ یه مدتی آروم باش. آرامش چی؟ هیجان بچه نداشت، نباش، ندید بدید نباش. مثل اینه که میگم فلان چیزو برات خریدم، نبی انفاق دوست میکنه از شدت ذوق و خوشحالی. آرامش های آرامش داشته باش، اون ذوق و شوقای الکی هم بذار کنار، هیجان های کاذبت هم بذار کنار. درسته؟ آخه عدم آرامش فقط مال نگرانی که نیستش که. دیشب من عرض کردم پریشب نگرانی از خیلی چیزا، شادی بی جا هم آرامش آدم رو به هم میزنه. اینم اضافه بفرمایید، هم احساسات مثبت غلط هم احساسات منفی غلط، هر دو آرامش رو به هم میزنن. بعضی ازدواج میکنن آرامششون به هم میخوره، قبل از ازدواج بیشتر چیز میفهمید، حالا دیگه هیجانات ازدواج دیگه اصلا مشاعرش رو از کار میندازه. یه مدتی آرام باش، صبر کن، عجله نکن، شتاب نکن، به سوی چیزی شتاب نکن. روحتو نگردار، بهشت رو میبینی، بهشت دلتو میبره، نمیمونی دیگه رو زن. تو آرامش نداری که، یه جا ساکن نیستی که. آرامش این فوائدو داره، فهم آدمو برای فهمیدن خیلی چیزا. مثلا عمر ما چند ساله؟ 2 روزه. آجا 2 روز نیست، 50 سال دیگه انشالله ما عمر بکنیم، مثلا 50 سالمون باشه 50 سال دیگه عمر بکنیم. شما که اکثرا 20 سالتونه، مثلا 70 سال دیگه عمر بکنیم، 80 سال، 10 سال بذار روش، 100 سال چقدره؟ خیلی بد نیست، بالاخره خوبه، قابل اتکا و قابل اعتناس. آرامش داشته باش، اینقدر شعور پیدا میکنی که بفهمی 100 سال چیزی نیست. الان تجربه گذشته تو نگاه کنیم، 20 سالی که گذشت، 20 روز طول کشیده، 20 دقیقه طول کشیده، هیچ وقت کسی برگشته بگه آخ جون 20 سال طول کشید، 20 سال گذشته، خوشی و ناخوشی هر جوری باشی بالاخره رفت دیگه. آرام باشی، آینده رو اینجوری تجربه شده میبینی، تجربه نکرده تجربه میکنی. آرام باشی یا میبینی دنیا ارزش نداره. این فهمیدن دیگه کنارش سهله. آرامش داشته باشیم، بصیرت پیدا میکنیم. یه کلمه پریشب عرض کردم، این شهر میخواد مورد به مورد هر چی دیدی کم میاری گویی من آرامش ندارم، نمیفهمم اینا. باید این مقدار خودتو آرام کنی، از کشش های نابجا آرام بکنی. اون وقت ما بعضی وقتا در خونه خداوند متعال میایم برای چی؟ برای اینکه در مورد کشش های نابجامون با خدا صحبت کنیم. خدا من اینو میخوام، اونو میخوام، یکی هم میخوام، اونو یکی هم ندارم، اینو یکی هم میخوام. خب وایسا یه دقیقه، وایسا، نداشته باشی چی میشه؟ من اگه گذاشته بودم تو قبر، کشش ها تو خودم با قیچی بریده بودم، میفهمیدی تو قبر چی هم من بخوای. ولی حالا من دست نبردم قیچی کنم کشش های تو رو، نمیدونم من چی بخوای. تو دقیقه وایسا من نگاه کن، شاید من خودم خوشگلتر از همه اونایی باشم که تو میخوای. چون منو میخوای اصلا، اشتباه گرفتی میگی خونه میخوام، چون منو میخوای. شاید یه دقیقه آروم باش. خدا بعضی وقتا آدم ها رو در خونهش معطل میکنه که اینو به یه آرامشی برسن. آقا اینو میخوام، صبر. آقا اینو میخوام، آقا اینو میخوام، یه 10 بار دیگه بگو آقا اینو میخوام. آره فکر میکنم یعنی میخوام، آره فکر میکنم میخوام، مثل که نمیخوام. کم کم عوض میشه. باور کنید یه کمی آدم معطل بشه در خونه خدا، بعضی خود میفهمه اصلا خدا چرا حاجتو معطل میکنه. نمیخواد که بنده آزاری بکنه، که بنده آزاری که نداره خدا. که هر موقع یه چیزی رو معطل کرد، یعنی ببین صبر کن. وقتی خدا یه چیزی رو نداد یعنی چی؟ برداشت شما چیه؟ شما برداشتتون چیه؟ فکر کنید الان یه چیزی از خدا میخواد، خدا بهت نداد، برداشتت چیه؟ من الان برداشتای کفرآلود رو بگم، میدونی خدا چی داره بهم میگه؟ چی داره میگه؟ میگه برو گم شو، فلان فلان شده، هیچ وقت بهت نگاه نمی کنم، تازه چیزی هم بهت بدم. خیلی زشته دارم به خدا اینجوری فکر میکنی. خدا هیچ وقت تو اینو نمیگه. آجا آقا من بنده بدی هستم، خدا به من اینو میگه. تو بنده بدی هستی ولی اون خدای خوبیه، اون نمیگه به تو. آجا آقا تو نمیدونی من چقدر بنده بدی هستم. بابا دیگه خیلی بد هستی دیگه، قبول کردیم حرف تو، یه حرف راست دادی، اونم همین بود، قبول کردیم، قبول. به تو اینو نمیگه، نمیگه خدا اینو. ای بابا ملائکهش میخوان اینو به تو بگن، ملائکه رو ساکت میکنه، میگه شما چی کار دارید، فرصت داره بنده من علی خودش نمیدونم اقتراحات داره چی میکنه، یعنی نظر میده علکی. آقا خدا یه نعمتی رو بهتون نداد چیه؟ برای چی نداده؟ خدا میگه گناهکاری صبر کن تا آدم بشی بعدم بهت بدم. نه خدا اینو نمیگه، اینو نمیگه. خدا بلده با نعمت تو رو آدم کنه، چرا اینو بگه؟ نه بهت فحش میده بگه برو گم شو من اصلا تو رو نگاه نمی کنم، نه بهت میگه چون تو بدی وایس آدم بشی بعدم بدم، نه اینو میگه. هیچ کدوم 1000 تا کفر دیگه بگم، هیچ کدوم اینا رو نمیگه به خدا. میخوام شکنجت بدم، آزارت بدم، خب خدا بدون آزار منو آدمم کن.
بهش بگو دیگه، امشب بگو خودم بدون آزار منو الهی لا تعذبنی به عقوبته. خود اینم نمیگه علیکی. چرا ما بعضی وقتا میگیم ناله بزنیم به هر قیمتی ناله زدیم خوبه؟ نه به خدا اینجوری نیست. بعضی کفر میگن در خونه خدا ناله میزنن. ناله زدن یه زمانی دعا خوندن کار آدم حسابیا بود، حالا دیگه یه دنیا بازار زیاد شده، دست زیاد شده، من بدبختم مثلا دعا میخونم دیگه. هرکی واقعا یه زمانی دعا خون اگه گفتید کی توی این مملکت شیعه مراسم دعای کمل خوندن رو راه انداخت؟ مراسم نبود قبلش. استاد عرفان حضرت امام که حضرت امام میفرمود روحی له الفدا، حضرت آیت الله شاه آباد که مکرر خدمت حضرت میرسید، آقایون کاری داشتن با حضرت نامه میدادن بگیر. یه زمانی دعای کمل ایشون میخوند، بعد دیگه سطحش خیلی اومد پایین، رجب علی خیاط میخوند دعای کمل. خود ماها الان دعا رو از رو مفاتیح میخونیم. چرا میگیم اهل بیت؟ ببینیم اونا چجوری حرف زدن به خدا، ما اونجوری بگیم؟ یا خیلی نرور نگیم، خب شما قبول بکنید اون عرض بنده رو دیگه، که دعا حرف زدن با خدا کار داره و خیلی کفر میگن بجن که حرف بزنن. البته خدا کریم، خدا اومد بگو آقا حرفت. ملک داریم بالا سر آدم، آدم دعا خراب خروب میخونه، ملک درستش میکنه میبره میشه خدا. منظورش این بود، منظورش رو یه درست میکنه، منظورش با منطقش فرق میکنه. و الان ماها معمولا میریم در خونه خدا کفر میگیم. آقا خدا وقتی به شما حاجت نمیده معناش یعنی چی؟ از دیر اون جواب من در نروها، معناش یعنی چی؟ تو لیاقتشو نداری؟ نه، باید آدم بشی؟ نه، یه احتمال داره ولی معنای قطعیش این نیست. وقتی خدا یه چیزی بهت نمیده نگو ربی اهانن، خدا منو اهانت بهم کرد، من چون بی مقدارم بهم نداد. نگو اینو تو خدا تو قرآن میبره، نگو اینو. من کی به تو اهانت میخوام بکنم؟ تو آدم بد، من چی کار دارم یه آدم بد و بهش اهانت بکنم؟ من دوست دارم آدم بد آدم بشه بهش اهانت کنم؟ الان که قیامت نشده به نظام جهنم، دنیاست. یه برداشت به من بگید بینم، وقتی میشه هزار تا کفر دیگه هم گفت وقتتون رو نگیرم، شب قدر موبت زودتر به بقیه برنامه برسیم، یه معنا داره، یعنی صبر کن. حالا به بعضی ها یعنی عزیز دلم صبر کن، به بعضی یعنی آقا صبر کن. خدا به بعضی ها نمیگه ای صبر کن، ای هم نمیگه. حالا یا قربون صدقش زیاده چرب و نرمه، یا قربون صدقش کمتره، دعا رو تأخیر میذاری یعنی صبر کن، یعنی آروم باش. خب من شنیدم آروم باش. دعا به تأخیر میفته یعنی هم یعنی فقط بس تو میخواد آروم باشی. بعد که آروم بودی در پس تأخیر استجابت دعا، یه دفعه نگاه میکنی به اصلا خوب شد این دعا مستجاب نشد، بعد نگاه میکنی خدا جاش چی بهت داده، بعد بهت میده، بعد میفهمی که خوب شد دیر اینو بهم دادا، بعد نگاه میکنی یه اوه اینو که خیلی وقت پیش بهت داده بوده که، بعد متوجه میشی بابا یه چیز بهتر باید بخوای. من یه حاجت داشتم 10 سال براش در خونه خدا بالا پایین زدم، ولی خدا شده آرامش نداشتم، هی خدا معطلش میکرد. بس بچه ها دیدی گوش نمیدن، زمین و زمان، نه آخه چرا این کارو نمیکنی، با تو میکوبه. بابا یه دقیقه آروم باش، به قول عربا صبر صبر اینجوری میکنن، میگن صبر صبر سعی صبر کن یه دقیقه. یه شب ماه رمضونی بود، ما نمیدونم چرا آروم بودیم، یه دفعه برگشت. حالا درخواست من چی بود از خدا؟ حاجتامون که خیلی زیاده. ما هرچی امروز نشستیم فهرست حاجتامون رو مرور کردیم، هرچی کار کردیم اینا رو حفظ کنیم، دیم خدا همش نمیتونیم حفظ کنیم، اینقدر ما بدبختیم بیچاره ایم. شما خبر دارید ندارید مهمم نیست، ولی یکیش این بود. این یکیش یه چیزی بود که من باید یه چیزی رو میفهمیدم، میگفتم خدا اینو به من بفهمون، نمیفهمون. اون شب آروم بودیم، یه دفعه گفتم خدا تو که به ما نفهمونده حداقل یه عقلی بهمون بده ما خودمون اینو بفهمیم. آقا همون موقع بهمون داد. عجب ما رو نفهمیم. یه دقیقه آروم بودیم، 10 سال پیشم میتونستیم بگیم ما بفهمیم. بعد الان نگاه میکنم میخوام بگم خدا رو میارزی 10 سال ما رو علاف اون کردی برای اینکه بفهمیم چی بخواهیم. میرم میارزی من نمیفهمم. خب آروم باشی زودتر میفهم. من 10 سال طول کشید عقلم پاره سنگ برمیداره شما یه شبه بفهم. آروم باشی خیلی چیزا رو میفهم، خیلی چیزا رو. بسیاری از توصیه های دینی برای آروم کردن آدم هست، برای استرس قطع کردن از زندگی آدم هست. میگه آقا نمیدونم بگو دیگه، من اصلا فلسفه عبادات برای فلسفه احکام برای شما، چرا فلان چیز، چرا قمار کردن حرامه؟ آرامش تو به هم میزنه، نشستی میبرم میبازم میبرم میبازم، چه خبر؟ آرامش تو به هم زدی. نگاه بکنید خیلی از چیزایی که امشب شبش نیست من اونا رو مثال بزنم، خدا ممنون کرده مال اینه که آرامشت رو به هم میزنیم. این جنایت آدم در حق خودش که آرامشش به هم بخوره. بعد که حاج آقا زندگی هم آخه آروم باشه، هیجان نداشته باشه، چشم 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 الان میرسیم سب بزن تون نرم. تو همین بحثم آروم باش چشم، من اونو میفهمم که زندگی نباید ماست باشه، نباید انسان یخچال فرنگی باشه زندگیش. بله اینو میفهمم، دارم با شما صحبت میکنم، شما آدمی که بالاخره ما بالاخره ما آدم بودیم بعدن آخون شدیم دیگه، بالاخره ما میفهمیم چه. صبر کنید 2 دقیقه. آخه آدم خیلی ها فکر میکنن آخون هست نمیفهمن، آدم ها رو درک نمیکنن. بابا اینا خودشون آدم هم دیگه. اون هیجان چشم صبر کن، من مطمئن باشه صبر روش کردم دارم عرض میکنم. آرامش های علکی رو از خودت بگیر بنداز کنار، که فلسفه بسیاری از احکام هم همینه. مثلا وسط کارت یه دفعه خدا از کار میکشدت بیرون، میگه بگو الله اکبر. بابا من الان نمیتونم خیلی درگیرم. میگه ببین آروم باش بخیر، مهم نیست، هر چی فکر میکنی مهمه، مهم نیست، آروم باش. هم که فکری خیلی مهمه آرامشت به هم بخیر. ذوق و شوق بچگانه پیدا کردی. خدا به پیامبرش میفرمود پیامبر من دیگه مثل بچه ها نباشه هر چیز شیرین یا از هر چیز رنگ و بارنگی هیجان زده بشی. بچه نباش، آروم باش. ما بچه بودیم یه ماشین می آوردن، این ماشین کوکی ها چی شد، حالا دنیا رو بشه آوردن نباید بگه اه چی شد. آروم باش. بعد از این که این آرامش رو پیدا کردیم، اون وقت یه سری چیزا رو میفهمی، یه سری چیزا رو تو قلب خودت پیدا میکنی. میگی من سر نماز پس گفتیم چی؟ خدا هر کاری که داری میکنه. میگی بیا اینجا، بیا اینجا. نه آقا خدا مهمه. میگه اتفاقا مهمه، تو بیا اینجا حالا بس نماز بخون. خدا تو چه دل گنده ای داره، میدونی من اصلا تو کجا؟ نماز تو بخون حالا، عجلم نکن. نماز میخونی، بعد از نماز سلام میدی، یه نماز ساده سالم اولیه ها. ولی اون چیزی که فکر کنم خیلی مهمه، خیلی هم مهم نیست، دست بیاد از زهرا به همه نتایج میرسه. آقا یه نفر رو بهش میگن آقا شما رئیس جمهور شدی، هیجان بگیردش، بره دو حرکت نماز بخونه، تسبیحات نماز میفهمه که الکم بابا دنیا الان ما بمیریم اصلا فرداش کسی وای نمیسته، بلا فاصله یه انتخابات دیگه اصلا انگار نه انگار ما اصلا بودیم تو این عالم. نماز آرومت میکنه، میکشه از احوال و کارات بیرون، بیرون
آرومت میکنه. فلسفه خیلی از احکام دادن همین آرامش هست. خواهش میکنم یکمی توش غرق بشید، دنبالش بگردید، تو زندگی کسی نیست که بخواید شبیهش بشید. خب چند تا مشکل رو بخواییم برطرف کنیم. آرامش آثاری داره. فهمیدن خیلی چیزا در درون و بیرون یکی از آثار آرامش. دو تا اثر در قرآن کریم اومده فائده این آرامش. من این دوتا رو براتون بگم امشب. می فرماد هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. برای چی آرامش خدا میده در قلب مؤمنین؟ حالا نتیجه اون فهمه رو ببین. معجزه سا خدا. امشب به ما قرآن رو نفهمونی ما هیچ وقت دیگه نمیزم. به ما بفهم. لیزداد و ایمانن مع ایمانه. آرامش بهشون میدم تا ایمان رو ایمانشون اضافه بشه. مؤمن که بودن من سکینه بهشون میدم که ایمانشون با روی ایمان قبلی طبق طبق ایمان بره بالا. بعد خدا تو خدا گوش کن. آیا قرآن من دارم میخونم براتون؟ یعنی من رو همون قصه عرفانی عجیب قریب پیدا کردم. بعد خدا نیز خیلی کار مهم کرده. بعد بیافه میاد ولی الله جنود و سماوات و الارض. بله ما اینیم، ما میتونیم. تمام لشکریان زمین و آسمان مال ما هستن. چیکار؟ من آرامش دادم بگیم. اینقدر این آرامش برای تو مهمه. قلب آخه میفرماد قلب مؤمن عرش خداست. من این اقیانوس رو، اقیانوس که خیلی کوچولوئه، که یه چیزی بگید این کهکشان و کهکشان هم خیلی کوچیکه، قلب مؤمن همه اینا بزرگتره. صدا زد موسی من در زمین و آسمان جام نمیشه، اما در قلب بنده مؤمنم جام میشه. قلب من این قلب آرام کردم. من لشکریان فراوانی دارم، میتونم این کارو بکنم. به همین دلیل این کار اینقدر بزرگی خوب اختصاصش داشت داد به خودش. چیکار میکنه؟ ایمان آدم اضافه میشه. فداتون بشم. امشب از خدا آرامش بخوای، ایمانتون اضافه بشه، دیگه هیچی کم ندارید. تموم. ایمانت به وعده های الهی زیادتر بشه، از گناهی که مزش فکر میکنی نقده، اون وعده الهی مزش نقدتر به چشمت میاد. مهم اینه که آدم به چی ایمان داشته باشه. بهشت دورتره از لذت نقد آنی گناه. به خدا نزدیکتره. به خدا بهشت نزدیکتره به تو. چون ایمان نداری فکر میکنی دورتره. نقد و نصیحت رو جاشو عوض کردی. این اثرش، ایمان اضافه میشه. چقدر خوب بود ما یه 200 ساعت دیگه سر این صحبت میکنیم. رابطه ایمان با آرامش. آروم نباشی نمیتونی مؤمن بشی. شلوغی شلوغی. دوباره برگردم از اون توضیحات تبلیغاتی اولیه بدم. تو مسجد، مسجد محل آرامشه. مسجد هنگام نماز صدا بلند بشه مکروه. مثلا تو مسجد تعقیبات میخونن ظاهرا مکروه. نه هر کسی میده آقا آروم فقط صدای امام جماعت بلند میشه هنگام نماز. اللهم اینی آقا تعقیباته. خب برای تعقیبات ساکت. من 2 دقیقه بعد از نماز باید ساکت باشم. یکی از بهترین تعقیبات تفکره. من خب تفکر داشتم. آقا داره تعقیبات میخوره، تفکرم رو هم میزنه. شاید من از صداش خوشم نیاد. هر جا میری این آرامشه رو میبینی خدا یه جوری میخواد بهت بده. اون وقت شما نماز جماعت خیلی خوبه. نماز جماعت یه سری از قرائت‌هاشو انجام نمیدی دیگه. یه آروم وایس ساکت. یا سرگرم باشی. ما هم یه چیزی بگیم. حالا وقتی شما فرمونو میدید از کس دیگه، تو اتوبوس نشستی خود آرومی دیگه. دیگه تو نمیخواد تصمیم بگیری چند تا سبحان الله بگی، بلند شی، کی تو یه کمی بهت آرامش داده میشه. نماز جماعت آرامشش بیشتره. فرمون از کس دیگه است. دیالا آج آقای و حوض کسه تا سبحان الله دیگه بگه.
فکر بگی دیگه، حالا ما که اومدیم دیگه باید وایسیم دیگه، ماجرا هستیم تا آخر. آرامش ایمانه. حالا یه اثر دیگه آرامش، اینم آیه قرآن، فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. خدا سکینه رو تازه به پیغمبرش هم باید بده، پیغمبرم گدای سکینه الهیه. آرامش به قلب پیامبر میده، آرامش به قلب مؤمنین میده، و الزمهم کلمت التقوا. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که اینا از تقوا دیگه جدا نمیشن. نه گاهی تقوا داشته باشن، گاهی تقوا نه، اونا مال نارماست. اونی که آرامش داره نتیجهش، علامه طباطبایی میفرماید آرامش نتیجهش در قرآن تقواست و ایمان. ما رابطه ایمان رو هم با علم و آگاهی و بصیرت و معرفت میدونید، اون علم و آگاهی و بصیرت فهمیدن همه هستی رو اونو زمینه کنید تو همون بحث ایمان، بعد تقوا هم اضافه میکنه. آرامش داشته باشی اینقدر با تقوا میشی. شیطون نامرد میگه عجله کار شیطونه. شیطون تا کسی رو به شتاب نندازه، به ناآرامی نندازه، نمیتونه به گناه وادار بکنه. نمیتونه، چون گناه حالا آدم به هم میخوره. مثل اینکه رفته باشه طرف تو چاه نمیدونم چی چی بگه اینو بعدو بخور. آدم که نمیکنه، کار نمیکنه که، عجله شتاب زده چی 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 آورده بخور. یه وقتی تو شتاب زده دیگه ممکنه دیگه نفهمید دیگه چیکار داره میکنه. بلا گناه که مزه نداره، شما که میدونید، آروم میدونید. خب دو تا سوال من باید جواب بدم. یک، حاج آقا ما در خونه خدا میخوایم مثل یه اسپندی باشیم که رو آتیش افتاده، جلز و بلز بکنیم، ناله بزنیم و زجه بزنیم، حظ معنوی ببریم از حلاوت عبادت، این با آرامش مغایرت نداره؟ دیگه میگفت شما گفتی آرامش، ما گفتیم راحت خوابیدیم، آرام شدیم خوابیدیم. خب بله ممکنه مغایرت داشته باشه. هیچ جواب این سوال که ما آروم شدیم خب در خونه خدا چی بگیم؟ جواب سوال دومی که اول اینو جوابشو میدم این استش که همون چیزی که گفتی، گفتم صبر کن، گفتم 2 دقیقه خود شما تو همین بحث آروم باش. تو زندگی ما چی میخوایم؟ هیجان میخوایم، توی زندگی لذت میخوایم ببریم، توی زندگی چی میخوایم؟ بالاخره یه چی بهش بگیم، شتابی میخوایم، یه نشاطی، یه غمی، یه قصه، یه درگیری. همه داستانها قشنگیشون اینه که به یه درگیری آدم رو میرسونن، بعد اون درگیری باز میشه. اینا نارومی همچین یه مقدار شیرین هم هست. بحث پریش هم یادتون بیارید که من عرض کردم که بعضیا با نارومی و آرامش های بعد از نارامی کاذب آروم میشن. اون دیگه من تکرارش نمی کنم. تو خیلی مثال بدی زدم یادته؟ خیلی مثال بدی زدم، اون 10 ساعت نمیره دستشویی، 10 تا لیوان چای خورده، بعد که میره میاد میگه آخه آروم شدم، حالا فهمیدم من بعد چجوری به آرامش برسم. اونم داشته باش پس ذهنت که بعضی ها اینقدر کم دارن، یعنی خودشون ناآروم میکنن که بعد به آرامش برسن. میشینه پای فیلم، این فیلمه اول فیلم مهم نیست کی ببینه کی نمیره، ولی فیلمه داستانه دیگه، هی شما رو علاقمند میکنه به سرنوشت، این علاقمند میکنه، بعد میبردش که بکشتش، میگه وای وای نمیره 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 نمیره، بعد یا نمرد یا آخه. این همونه، هم 10 ساعت است، به خودش نارامی میده که این آرامشی بعدش پیدا بکنه. اینا همه آدم کم دارن، بی خود به خودش نارامی میده که بعدش 2 دقیقه آرامش داشته باشه که مثلا گیرش نمیاد دیگه. آخه آرامش، من چجوری ناآرامی که زندگی آدم رو پر از سرگرمی قرار میده قرار بدم؟ خب پس حالا پس بهتون یه چیزی بگم، حالا که اینجوری شد، چون جوابش هم که مفصل نمیتونم بدم، فقط میخوام میگم جوابش تو جیب ما هست، در همین حد میخوام شرح بدم. حاجا سوال مهمیه، حالا همه سوالای مهمم نباید امشب جواب داد، وقت نیست. احتمالاً شما جزو کسانی باشی که میگی آدم تو بهشت حوصله‌اش سر میره، درسته؟ آقا این سوال ایجاد نشده تا حالا برای شما تو بهشت؟ آقا ایجاد شده یا نشده؟ شده؟ بگید دیگه. آدم تو حوصله تو بهشت مثلا، آقا مرغه داره میره خوشت بیاد، مرغه میاد جلو پخته میشه میخوری و بعد آب مثلا میرن دستت میدن و مثلا نخوابی ند حسن 10 تا لیوانم بخوری هیچ چیز جا لازم نیست بری. میدونید دیگه اینا رو تو بهشت آقا عالی همه چی آقا آدم حوصله‌اش سر میره. درسته دیگه، این سوال منطقیه. شما تو بهشت شمایی که میگی من هیجاناتی که باهاش سرگرم میشم چی کار کنم، پس بهشت رو بهت معرفی کنن، میگی چی؟ آدم تو بهشت میلیاردها سال میخواد زندگی کنه حوصله‌اش سر میره، درسته یا نه؟ شما که این سوال برات ایجاد میشه، شما عزیزم قصه نخور، شما رو میبرن تو جهنم که اونجا اصلا حوصله سر داره. شما راست میگی، میگه این با هیجان زندگی کرده، اینه یه دفعه ته جهنم آتیش بزنه، یه دفعه روی جهنم، یه تقلقل و بین اطباقا که این حوصله سر نره. همینجوریه، از تو دنیاش رو هم برای خودش جهنم کرد. اینو ببرد اینجا، اینو تو بهش حسرش سر میده. این یه جواب، اما جواب بهتر که خدا میده. خدا امشب مثل من که جواب نمیده، خیلی مهربون تر هست، مهربون تر هست امشب هم. خدا میفرماید که نه، من تو بهش نمیذارم حسرت سر بره هست. به حدی که تو بهش یکی از چیزایی که اصلا به درد میخوره دوربین عکاسی. میدونید چرا؟ چون دوربین عکاسی برای اینه که صحنه قشنگ رو ضبط کنی، فرداش بهترش رو ببینی، فرداش بهترترش رو داری. کسی دوربین نمیخواد، چیزی هم که از دست نمیره که. تو بهش چجوریه بمونه؟ خدایا امشب شوق به بهشت خودت رو هم در دل ما قرار بده. خیلی ها از جهنم میترسن به خاطر شوق به بهشت، میگه حیف نیست من اونجا نمیخوام ببری، میخوام ببری اینجا. اونا خیلی قشنگ از جهنم میترسن. فهم والجنت کمن قد رآها فهم فیها منعم و هم والنار کمن قد رآها فهم فیها. هم بهشت رو میبینن هم جهنم، هم بهشت رو میبینن توش انگار دارن لذت میبرن، هم جهنم رو میبینن توش. ولی خیلی از کسانی که میرن در خونه خدا فکر بهشت نیستن، میگن خدا فقط ما رو جهنم نبر. این هنوز نمیفهمه جهنم چیه، این هنوز نمیفهمه جهنم چیه، چون بهشت رو نیده. بعضی میگن خدا ما رو جهنم نبر، اینجا بذار بمونیم. این جهنم رو داره با الان مقایسه میکنه. بابا جهنم و بهشت مقایسه کنیم، میکشدت جهنم. هی هم خدا بگه دقیقه یه دفعه ببین علی من، نازنین من، عبد قشنگ و نازنین و مهربون من که دوستت دارم، علی من بابا تو رو نمیبرم جهنم. یه دو دقیقه آروم، دور دو دقیقه یه گریه میکنی، بابا علی من تو رو جهنم نمیبرم. من گفتم اونو، میگه همون گفتی، من انقدر چیز میشم دوست دارم گریه کنم. خب حالا نمیبرم، آروم شدی میگه باشه، دور دو دقیقه دیگه گریه میکنه. دعای کومل 3 مرتبه خدا امیر المومن رو آروم میکنه به خاطر جهنمشون. حیحات انتمن اکرم و من انتوزیه امن رب بده. خدا امیر المومنین باستاب نگاه خدا رو بیان میکنه، میدونم خدا جهنم نمیبره. خب نمیبرم یه، پس میگه نگو دیگه، دوباره آروم میشه، چند کلمه میگه بله من میدونم نمیبری ولی دوباره میبره. بابا علی من تو که دوباره رفتی از اونجا داری حرف میزنی، من نمیبرم. دوباره میگه خدا من میدونم تو من نمیبری. باشه دفعه سوم میره نمیدونم، خدا یه نگاهی به علی خودش میکنه، علی جان من تو رو نمیبرم. آخرین بار امیرالمومنین صدا میزنه، بله خدا من مطمئنم تو نمیبری. دیگه هیچی نمیگه. بعد صدا میزنه که خدایا حالا که منو اصلا جهنم نمیبری. بعد یه دعاهایی میکنه، دعا آخر دعای کومه که حالا اون هیجان مؤمنین تو بخش بعدی به سرعت عرض بکنم فداد بشم. شما بیا هیجانات و نارامی ها و نگرانی ها و شادی های نابجایی که آرامش تو رو تو دنیا میگیرن و سرگرمت میکنن تو دنیا، اینا رو بذار کنار. جواب منو لازم نداری عزیز من، خودت بعدن با هیجانات جدیدی زندگیت رو گرم خواهی دید و خواهی چشید که به سخن هیچ کسی که به دردت هم نمیخوره نیاز نخواهی داشت. پس آجا شما جواب ندی، گفتی برو تجربه کن. بله بله، جواب نمیخواد. این چه هیجاناتی میاد زندگی تو پر میکنه. اوه، اصلا نظام ازش حرفشو نزم، حرف بزنم قیمتشو میرم پایین. اینقدر گرم میشی حاج آقا. هیجانات معنوی نه، هیجانات مادی زندگی زیادتر میشه. امیرالمومنین میفرماید مؤمنین از دنیاشون خیلی بیشتر لذت میبرن، از یه چیزایی لذت میبری که هیچ کسی لذت نمیبره. آروم میشی، آروم که شده تازه میبینی چه عالم، چه خبره. بعد خدا کم کم یه نگاهی بهت میکنه میگه اصلا به خدا اینایی که ناآرومن و خودشونو با زرم زور با و اینا برمیدارن با ضرب و زور هیجان به خودشون میدن، آهنگ آنچنانی تو ماشینش گذاشته، این فکر میکنه هیجان داره. من به خدا قسم امشب دارم به شما قسم میخورم، شب قدر که دارم حرف مفت نمیزنه که. احساس میکنم وای خدا، اینا اصلا یه ذره تفریح نداره، یه ذره نفس نمیکشه، داره میمیره بدبخت، یه ذره هیجان نداره، یه ذره تکون نداره تو زندگیش. به خدا نفسم میگیره، دلم میگیره، قصم میشه براش. اصلا اونو ندارن اینا. یه چی آقا، به یه زندگی میرسی کم کم این ذرات هم باید حرف میزنن. دیوار کنارش رد میشی میگه سلام چطوری، میگه اه تو چطور، من صدای تو رو تا حالا نشنیده بودم. اون گل به تو سلام میده، برگ سلام میده، درخت سلام میده، اه صدای تو چقدر قشنگه، تو چجوری هستی. اصلا یه عالم دیگه برات میشه. اونا مرده دلن، مرده از همه اطرافشون، قبرستون زندگی اونا، زندگی تو آباد میشه. گفت با شما نامحرمان ما خاموشیم، ما همه زبون داریم، ما همه حرف میزنیم. گفت دنبال اون عارف افتادم برای نماز شب، داشت میرفت نماز بخون، تاریکی و تنهایی، عارف آدم حسابی بود، یه دفعه دیدم این میگه سبحان الله، دیدم نگاه کن در و دیوار اطرافش هم میان سبحان الله. رسید به درخته، این میگه والله اکبر، اونم میگه والله اکبر. اوه چقدر شلوغه، چقدر شلوغه آقا، به تازه به یه عالمی میرسی، دارم بهت میگم اصلا یه عالمی، بذارید شرحشو ندن. زیبایی های عالم خودشو بهت نشون میده. یه داستانهایی از بعضی از عرفا میگن، تازه عارف کوچولوهاش، آدم بعدن قد و قواره اینا رو با هم مقایسه میکنه، طبق بعضی از اخبار تازه گیج میشه اصلا. یا من حالا دیگه اسم نمیبرم چون گفتم کوچولو، میگم خبر کردن که آقا ایشون چیزه، حالا مثلا از بینیش داشت خون میومد، فشارش خون رفته بالا و همجوری این رفتم دیدم ظرفو گذاشته وجود داره خون میاد، بعد نگاه میکنه میگه قربونت بشم، فدات بشم خدا، تا حالا تو رنگ قرمز به من تجلی نکرده بودی، تو این رنگ تو چه اینجوری هستی. اینا خدا براش تجلی کرده در رنگ قرمز خون. چه حرفایی داره میزنه، رنگ قرمز تجلی، تجلی یعنی چی؟ تجلی یعنی چی؟ این حرفا به من دارم میزنم، تجلی یعنی چی؟ آقا یه عالمی برات باز میشه. اوه عالمی برات باز میشه. علامه جعفری میفرماد نشسته بیم تو اتاق طلبگی، این بحث های شوخی های طلبگی بود، یکی گفتش که دوست دارید هورول این دنیایی الان ببینید یا چهره امیرالمومنین. یکی بیمزه بازی در آورد برگشت گفتش که خب معلومه آقا رو که بعدا میتونیم ببینیم، تا تو دنیاییم فعلا اهل دنیا رو ببینیم. همین چی بسن؟ میگفت من از این بیمزگیش خیلی دلم گرفت، ناراحت شدم، گفتم نه من دوست داشتم همین الان بازم چهره آقا رو ببینم، بغض گلومو گرفت. از اتاق در اومدم بیرون دیدم سوستم اونجا بشینم خفه داشتم میشونم. اومدم رفتم تو اتاق خودم یک گریهی کردم، دلم برای علی گره. علی تو چهرت از همه عالم قشنگ تره. میگه یه دفعه چشمامو باز کردم دیدم چهره امیرالمومنین به تمام مقابل صورتم همش رو دیدم. یه عمر دیگه باهاش زندگی کرد با اون چشمای قشنگ و مظلوم و معصوم علی، یه عمر شد علامه جعفری شارح نهج البلاغه. یه علی میگفت، یه علی میشنیدی، هزار تا علی میشنیدی ازش. هیجانات تو آروم باش، از این یاد بکن. خدایا برای زندگی دنیایی ما به ما آرامش عنایت بفرما. خب در خونه خدا گفتی من میخوام مثل اسپندی که ناله بزنم. چشم چشم سب کن، آرامش های دنیایی تو، آرامش از هیجانات دنیایی پیدا کن. هرچی میخواید از دنیا ها من بهت بگم، مهم نیست، مهم نیست، آرومت کنم. بعد هرچی بلا هم هست اون هم مهم نیست، مهمه با مهم، ولی مهم نیست. پیش خدا بگو خدایا مهم نیست، خدا نمیدونی برای چی کار. میگه ملائکه من، این بنده من توی دنیای ماده داره زندگی، مادی داره زندگی میکنه، براش مهم خونه نداره، براش مهم نگود. به من که میرسه میگه مهم نیست، به خاطر من میگه مهم نیست، منو دیده میگه مهم نیست. میدونی چی کار میکنه خدا برای این بنده؟ یا آقا پسری رو من توی قم دیدم، خونش یه جایی بود که زمین کشاورزی بود، یه خونه اونورترش، چند سال پیش، بگو 15 سال پیش، نمیدونم چند سال پیش. بعد هنوزم یه قواره اونورتر خونش زمین کشاورزی، اون خونه ای که داشت، ببین کجا بوده که بعد از این همه پیشرفت قوم هنوز خونه، اون خونه رو ببین کجا بوده، آدرسشو نمیگم. اونجا خونه به زور ساخته بود، دیدمش اون طرف شهر، طرفای میدون شهدا. آقا اینجا چیکار میکنی؟ گفت آقا ما دیدیم خیلی خونه ما رو علاف کرده. ما گفتیم که خدایا بابا خونه نداریم مهم نیست، ما میخواییم برای تو درس بخونیم، بندگی بکنیم. خونه مشکل من که نیست، مشکل تو. اگه تو خونه نداری به بندت بدی، من باید قصتشو بخورم؟ بنده داری تو بیشتر قصتشو میخوری، من قصتشو بخورم؟ تو هستی دیگه، الان بهی میزنی میگه ببین بچم خونه نداره، بندم البته، بندم خونه نداره، دیدی بندم خونه نداره، تو باید قصتشو بخوری، تو صاحب منی. گفتم تو خونه نداشتن تو مشکل خدا میدونی؟ گفت به خدا. گفتم چیکار که؟ گفت همه شو فروختم بودم رهن نشستم اینجا، هیچی هم ندارم دیگه، همه چی دار نمیشم. گفتم خونه نداشتن تو مشکل خدا میدونی؟ آره. گفتم اگه مصلحتت باشه فوری خونه دار میشی. هفته بعد گفت خونه دار شدم. یه نفر دیوانه اومد من میگه من خونه میخوام تو قم، ثواب داره، بیا این پول برو خونه به قرداش بشین، مال من، مال تو، مال من، مال تو بشین، نمیگیرم ازت. هنوزم اونجاست. یه کلمه بعضی از مشکلات تو بگو بابا تو صاحب داری. بعضی میرن در خونه خدا چجوری میرن؟ نهاری بگی خدا من بی کسم، حتی تو رو ندارم. خدا میگه پس من چی؟ من قصد خوره تو هم. حاجی آقا شما اینجوری داری میگی، آدم بعضی وقتا پس باید با لبخند مناجات بکنه. بله، مناجات دعای زیارت امین الله رو دیدید؟ زیارت امین الله صفحه اولش تقاضای آرامشه، صفحه دومش اعلام آرامشه. مفاتیح هست من به شما بدم؟ ببینید بعدم ببینید مفاتیح زیارت امین الله رو من بدید. صفحه اولش تقاضا میکنه خدا به من آرامش بده. صفحه دومش چیکار میکنه؟ میگه خدایا من آرومم. از معتبرترین زیارت هاست. ای وای ای وای، این زیارت رو دیدید کجا نوشته؟
میری ذریح امیر المؤمنین رو زیارت بکنی، مقابل صورت حضرت که میستی رو ذریح نوشته. هر شب حضرت امام میومد با ادب مقابل صورت امیر المؤمنین وای میستاد، یه زیارت امین الله میخوند. خدا میشه امشب به ما ثواب زیارت امین الله خوندن مقابل صورت امیر المؤمنین بده؟ من جوابش هم بدیم، هم ثوابش رو بدیم جوابش. اول زیارت
آدم باید مثل اسفند باشه در خونه خدا.
السلام علیک یا امین الله فی ارضه. امام تو میخوای صدا بزنی با چی؟ امین خدا روی زمین. از خود کلمه امین الله آرامش بخشه، درسته؟ بعد نگاه میکنی بعد از سلام علیک، اللهم اللهم
چی میخوای از خدا؟ مثل اسپند میخوای رو آتیش جلز و بلز بکنی؟ گفتی
آقا اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، منو نسبت به مقدرات خودت آروم کن، مطمئن کن. هرچی آرام نوشته خیره. مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، راضی باشم هرچی برام نوشته. امشب شب قدر دیگه. آقا من بده دارم از اولین کلمه، منم آرامش بهم بده. راضیتن به قضائک، وقتی که راضی شدم یه کاری ندارم.
اون چرا؟ تازه هیجانات میاد. مولعتن به ذکرک و دعائک، دیگه حوث تو رو داشته باشم. میدونی ما چرا حوث خدا رو نداریم؟ چون آروم نیستیم.
مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن لصفوت اولیائک، عاشق میشی بعدش. حالا اثرش رو میبینی. بعد نگاه کن، عرضه میدارد صابرتن علی نزول بلائک. بلا اون آوردی ها بگم عیبی نداره، ما هستیم، بزن. شاکرتن لفوازل نعمائک، فقط هی بگم خدای ولی شکرت. ذاکرتن لثواب قالایک، برید خودتون بخورید بقیه‌اش رو، همش من فکر نعمتای تو باشم. با این خیلی آروم، صفحه اولش تقاضا می‌کنه، دو صفحه بیشتر نیست. آه دو صفحه، صفحه اول تقاضا می‌کنی، صفحه دوم، صفحه دوم چیه؟ اللهم آنگاه میگویی، خودش هم جدا کرده. قسمت اولی که گفتی آنگاه میگویی اللهم، خدایا ان قلوب المخبتین الیک واله، قلبای عاشقان تو واله تو ان. خب حالا واله منم، تو چی؟ من هیچی، همین می‌خواستم بگم خیلی خوبه. و سبل الراغبین الیک شارعه، راههای به سمت تو اومدن چه بازه. خب حالا تو چی؟ تو ناله بزن. من ناله یعنی میگم چه قشنگه دیگه. همین باور میکنید مؤمنین؟ و اصوات داعینه الیک ساعده، صدای همه کسانی که تو رو میخوان چقدر بلنده، چقدر قشنگ. یکی به تو این جلسه بگه چه همه ناله میزنن، مثلا جوشنکبیر چقدر قشنگ همه جواب میدن، اصوات داعینه الیک ساعده چقدر قشنگه. خب چی میخوایم؟ یعنی چی میخواستم من اینو بگم دیگه، نمیتونم نگردارم تو خودم. خیلی آرامش زده تو دلم، اینجوری دارم میگم من بگم دیگه، هیجانم اینه که از این آرامش حکایت کنم. و ابواب الاجابت لهم مفتحه، باب اجابت براشون بازه. به 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 چه آرامش. و دعوت من ناجاک مستجابه، اینا هم که میخوان همه با تو مناجات کنن که همه رو جواب دادی. خب حالا چی؟ مثل اسپند، اسپندی نیست، آتشی نیست، سوختنی نیست. من از این آرامش زیبا به هیجان اومدم، میخوام یه چیزی بگم. بگو. صفحه اول از خدا آرامش میخواد، صفحه دوم آرامشش رو حکایت میکنه، میرسه تا آخر. تو رو خدا برید بخونید. گناه و ذنوب المستغفرین مغفوره، همه بخشیده میشه. ببینید ارزاق که الال خلائقه ملدون که نازله، روزیارم که داری میریزی. به 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 چقدر قشنگ. نمیدونم اعمال العاملین لدیک محفوظه. شما خدایا عمل همه عمل کننده ها رو هم که دیگه همه رو حفظ کردی و الحمدلله الحمدلله هیچ کدومشون رد نکردی امشب. ببین این زیارت امین الله میخوای جلز و بلز کنی آتیش بگیری. مرحوم دولابی میفرمود چرا همیشه میری در امام رضا مصیبتاتونو میبری؟ برید حرم امام رضا بگید امام رضا انقدر خوشحالم، نمیدونی به هیچ کی نمیتونستم بگم جز تو، انقدر خدا مامانه، انقدر نازه، انقدر منو دوست داره، انقدر منم تو رو دوست دارم، انقدر تو هم منو دوست داری آوردی حرمه. بشین یه ساعت از شادیاتون با امام رضا حرف بزن. خب آقا جون تو این همه شادی، خب بعد یه هیچی نمیخوای؟ خب آخرش میگه چرا من یه چیزی میخوام که ندارم. ببین تو که خیلی آرومی گفتی همه چی سر جاشه، دیگه چی میخوای؟ خدای خب تو هستی، خب همه چی سر جاشه دیگه، خب من دیگه چی بگم؟ خب چی سر جاش نیست؟ بگو. مجمع بینی و بین اولیایی، میشه منو ببری پیش امیر المؤمنین؟ الله شیخ آقا اینجا خوب نیست، فدات بشم شما آرامش پیدا بکنید در خونه خدا. بعد از اینکه آرامش پیدا کردید در خونه خداوند متعال، البته به شما بگم آرامش اکتسابی نیست همشا، یه مقدارش رو علاوه ذکر الله تطمئن القلوب از اسمای خدا حرف بزن تا آروم بشی، بعد بقیهش رو تو تلاش کردی خدا هدیه میده، 1% آرامش رو تو در میداری یعنی 99% آرامش برید میده. خدایا این انزل از سکینه میدونید مال کجاست؟ معمولا تو جنگ های بزرگه خدا میگه آرامش میدم، جهاد میکنی تیکه پاره میشی میخوای خون بدی در راه خدا، خدا میگه خیلی بچه خوبی شدی من بهت سکینه میدم، سکینه اون آرامش قلبیه. خدایا امشب ما جنگ نرفتیم، خون در راه خدا ندادیم، اما انقدر امشب خودمونو برای علی تو کتک زدیم، امشب انقدر برای خودتو میستیم مناجات میکنیم میستیم در راهت، امشب به ما اون سکینه ای رو که به خدا و پیامبرش در جایزه جنگ ها و نبردا میدادی، یا امشب با این مناجات های کم ما به ما عنایت بفرمون. وقتی که این سکینه رو خدا بهت بده چی میشه؟ این سکینه رو که خداوند متعال بهت داد آرامش پیدا کردی، بعد حالا یه خوف و شوق میاد تو وجودت، آرامش که پیدا کردی جهنمو میبینی، کم کم شروع میکنی با آرامش از جهنم ترسیدن، با آرامش. میدونی مردم چرا میترسن من برم منبر از جهنم صحبت بکنم؟ چون آرامششون به هم میریزه. خدا آرامشو بده. با آرامش ترسیدن چجوری میشه؟ ها دیگه نشد دیگه، همش رو بخوای تو منبر حل بکنی، بقیهش رو برو در خونه خدا، چون هیچ کی جواب تو جز خدا نخواهد داد. آدم چجوری میشه با آرامش بترسه از عذاب الهی؟ ها این اونیه که امشب باید بگیره، اگه نگیری ضرر کردی. من بهت بگم چی میشه اگه نگیری، خدا جزء بنده هایی میشی لا اله الا الله، که خدا انقدر تو قرآن از اینا شکایت میکنه، انقدر دست اینا ناراحته، انقدر اینا رو بیچشم رو میدونه، میفرماد من هر موقع به بعضی از بنده هام آرامش میدم اینا مشرک میشن، منو ول میکنن میرن. یه شب قدر میاد با من سیر مناجات میکنه، شبای آخر ماه رمضون میره میخوابه، یه میگه من رفتم. دیدید خیلی ها تا یه آرامشی پیدا میکنن تازه شروع میکنن به بد شدن. یه ذره خدا تحویلتون گرفت، در خون خدا گریه کردی آروم شدی، میگه گریه کردم انقدر آروم شدم. خب آروم شدی ول نکنی بری، یا بشین در خونش. خدا میفرماد بعضی از بنده های من تو بلا با من مناجات میکنن، دعو الله هم مخلصین له الدین، تا بلای دنیایی رو برطرف میکنم، آرامش دنیایی بهشون میدم، ول میکنن میرن. بعضی هم یه کمی آرامش معنوی پیدا میکنن، ول میکنن میرن. اینجوریش هم داریم دیگه، دو کلمه اونا دوچار عجب شدن، آرامش معنوی عجبه، آرامش مادی هم که از کشتی داره طوفان زده میشه میرسه به ساحل آروم میشه. بله فدات میشم، میدونم میدونم چی گفتی، گفتی میخوام در خونه خدا بسوزم، تو ناراحت میشی که در اثر آرامش دیگه در خونه خدا نری، در اثر حتی آرامش معنوی دیگه در خونه خدا نری. تو آقایی که این سوالو کردی، آرامش که پیدا کردی، کم کم خدا با کمال آرامش میبرد لب جهنم اهل دوزخ خونشون میده، انقدر گریه میکنی براشون، تازه فرصت پیدا میکنی برای جهنمی ها گریه کنی، برای من گناهکار دعا کنی با آرامش، خدای اینو ببخش، خدای اونو ببخش، امشب هر کی بهتون التماس دعا گفته براش دعا کنید. آرامش پیدا کن، بعد قصه تو دلت پیدا میشه، میگی من دوست دارم برم پیش امیرالمومنین، با آرامش آرام آرام گله گله عشق میریزی در فراغ آقای خودت با آرامش. به خدا قسم، لا اله الا الله، من قسم دارم میخورم، رفتم کل کلمات مثلا حضرت آیت الله لوز با بهجت در صدر امام زمان رو من یه بار دیگه مرور کردم، گفتم ببینم من درست میفهمم اینو به بچه‌ها بگم، ببینم چجوری میشه قصه. یه بار با آرامش سرتو بذاری رو دیوار، عشق بریزی، بگی خدای من سالهاست آقامو ندیدم، من دوست دارم آقامو ببینم. نمیخواد از جات بلند شید. آقای بهجت میفرماید میدونی چی میشه، حضرت فرموده اون موقع من خودم میام به زیارتت. از کلمه زیارت آقای بهجت میفرماید آقا چی میگه، میگه زیارت، من میام زیارتت. با آرامش بشینی، اون غم قشنگ میاد روی این آرامش، اون سکینه و آرامش رو به قلب ما بده، ما بفهمیم چی، تازه کسی کم داری، تازه میفهمی، تازه آتیش میگیری، ولی دیگه مثل اسپند نیست، با آرامش میسوزی، یه سوختن خیلی قشنگ، خیلی ناز. ببین حاج آقا یه چیزایی گفت حرف دادی که ما نداریم، خب عزیزم برو بگیر دیگه، امشب درهای آسمون بازه. یه چیزی بگم در گوشه، امشب خدا خجالت میکشه کسی رو دست خالی رد کنه. خجالت میکشه. مخصوصا شماها. من تو راه میومدم گفتم دارم کجا میرم، هی میشنیدم شما دارید خودتون رو کتک میزنید به خاطر علی. خجالت میکشه از شما، روش نمیشه شما رو رد کنه. ملائکه خودشونو تیکه پاره کنن بکشن، بذار بکشن خودشونو، بگن خدا آخه این لایق نیست، تو یه شبه میخوای چی بدی به این؟ خدا من روم نمیشه. اینا دیگه حالا این حرف بالاخره افتاده توشون، اومدن یه چیزی فهمیدن در خونه من دیگه نمیتونم رد کنم. این دیگه عوام نیست، این میفهمه داره چی میخواد از من. من میدونم چی داره میخواد از من. امشب خدا خیلی خجالت میکشه دست رد به سینتون بزنه. امشب برید در خونه امیرالمؤمنین، خصوصا اونجا برید، تا در بزنه دوتا امام میان دمه در، در رو واز میکنن، چی میخوای؟ یکیش امام حسن مجتبی، یکیش سید الشهدا. امشب از خدا بخواد من میخوام بسوزم برای شما، من میخوام یه داغ تو دلم باشه. آروم که باشی یه داغ تو دلت میشینه. کدوم داغ؟ اون داغی که رو دل زینب نشست، اون داغ میشه. یه کمی باید آروم که شدی صبر کنی فقط در خونه خدا، نری. یک آروم که شدی یه کمی صبر کن در خونه خدا، صبر کن، بگو کنم منتظرم و اون آتیش با آرامش رو بفرست تو دلم. اون یه چیزی دیگه هست، اولیا رو خدا دارن در اوج عشق آرام، در اوج خوف آرام، در اوج شوق آرام، در اوج فقر آرام، در اوج دارایی آرام، در اوج مثال بزنم، ببخشید مثالم روزه است دیگه، مثال اینه دیگه. لا اله الا الله. تو دنیا کتک خورده ای مثل زینب کبرا شما سراغ داری؟ امشب همه رفتید در خونه امیرالمؤمنین، نه بیاد ببرمتون کنار قبر امیرالمؤمنین. مگه شما کمتر از اون بیمار جزامی هستید که سر راه امام حسن مجتبی رو گرفت، هی گفت آقام کجاست، هی گریه میکرد، آقا فرمود چی میخوای؟ چیه؟ کیه؟ دنبال کی میگرد؟ گفت دوستم، حبیبم، یه رفیقی داشتم چند شبه نیومده. ای میگه رفیقم، ای میگه عزیزم. آدم فکر میکنه یک کسی تو خرابه بغلی بوده زندگی میکرده، گاهی به این سر میزده. اما رفیقت کیه اینقدر میگی رفیقم؟ نمیدونم اسمش، که هر موقع پرسیدم گفت من یه بنده خودم، با تو فرقی نمی کنم، اسممو میخوای چیکار؟ صداش اینجوری بود، نوازشش اینجوری بود، برام نان و خرما می آورد، علامت ها رو داد. آقا امام حسن مجتبی فرمود او بابای من علی بود. علی بود؟ چی شد بابات کجاست مگه؟ امیرالمؤمنین الان داریم از سر خاکش بر میگردیم، به خاک سپردیم علی رو. یا امیرالمؤمنین من از اون مریض کمترم، هاشا به کرمت اگه امشب منو کنار قبرش نبری، قبر خودت نبری. گفت منو ببرید کنار قبر آقا. اولین کسی که توفیق زیارت قبر مخفی علی رو پیدا کرد، سالها قبر آقا مخفی بود. ببین یه بیمار جزامی، بردنش کنار قبر آقا، حیث رو قبر آقا سرشو میکوبود، هی میگفت حبیبی، عزیز من، رفیق من. انقدر ناله زد تا جون داد، گفت خدای جون منو، من نمیتونم بدون آقا. وجمع بینی و بین اولیایی، همین زد امین الله رو خون، خدا بردش. من رفیق داشتم، به شما گفتم قبلا، دکتر بود، دانشگاه تهران دکترای خودشو گرفت. به من گفت آقا من حالی داشت، آقایی بود، نازنینی بود. و آقا من رفتم مشهد. من باور کنم برای شما این قصه رو هر موقع نقل میکنم میگم واقعا من یه همچه آدم رو دیدم. گاهی خودم شک میکنم، پدرش هست، مادرش هست، بران بچه های دفترمون هستن همه. و آقا من رفتم، من خیلی دلم تنگ شد، من اون کجا مخواهی بری؟ دادم مشهد، شما دو ما رو حلال کنم، ما این مخواهی بری اون دنیا قباره. گفتم یعنی چی؟ میشه مرگ دست خدا هست. گفت آقا بعض وقتا هم خدا نظر میکنه. گفتم که من این نهری یا چیکار میخوایی بکنی؟ شروع نکنی یه موقع. میدونستم این میخوام برم به امام رضا، بگه امام رضا دیگه دلم خیلی تنگ شده منو ببر. گفتم خنده، گفتم حالا برو بگو امام رضا که بنام. گفت نه امام رضا رد نمیکنه، تو خیلی راحت میشه، شما هم برو الان کن. رفتیم، ترسیدم خدا شاهده. رفت، دو سه روز بعد زنگ زدم از مشهد، آقا از مشهد پزشکی قانونی با شما کار دارم. ای بله آقا چیه؟ شما فلانی هستی؟ بله. شماره شما رو تو جیب آقای فلانی پیدا کردم. میشناسید؟ بله. ایشون بدنشون تو پزشکی قانونی نوشته تو پیرنش. که کجا؟ چی شد؟ چه حادثه ای؟ گفت هیچی، گزارشی که نوشتن براشون اینه، کنار ذریح امام رضا نشسته، سرشو به دیوار گذاشته، دستاشو به سمت ذریح دراز کرده. مرگ اختیاری. آقا میخوام بیام پیشت. دیدن بابا این داره میسوزه، بردنش دیگه. اگه بدونی چه جوان آرامی بود، اما آرامش میندازن تو دلت، اون آتیشو میندازن. تو کمی آروم باش، یک دلی پیدا میکنی میبرنت. به خدا، خدا منتظر چیه؟ وقتای عادی خاک بر سر من که زندگی نکردم تا حالا. من سرمو به کدوم دیوار بکوبم؟ من تا حالا ازم مرده بودم. علامه تبا دلتون رو میخوام ببرم دیگه، آتیش بزنم. نه نگفتیم میخوایی مثل اسفند بسوزیم. این زندگی ما هم زندگی داریم، امشب تمومش کنیم خدا، امشب تمومش کن، یه زندگی دیگه فردا به ما بده، بسته دیگه اونجوری زندگی کردیم. خانوم علامه طباطبایی علامه میفرماد رفتم عصر عاشورا خونه، دیدم خانومم گریه میکنه، گفت نمیدونی امروز چی شد، تبریز بودیم اون سال. گفتم چی شد؟ خانومم برگشت گفتش که من امروز زیارت عاشورا رو دستم گرفتم، یه دفعه یادم اومد هر سال شما ما رو میبردی کربلا کنار حرم، ما میموندیم زری زیارت میخوندیم، شما میرفتید عزاداری، دیدیم امسال ما کجا، کربلا کجا. خودم امام حسین ما هر سال کربلا بودیم، همین که نوچ بگی تای دلت، میگه تا اومدم زیارت رو شروع کنم دیم تو حرم شب زری مقابلم، نشستم سیر زیارت کردم. ببین یه آتیشایی میفته تو دلت، بعد آتیش خاموش کنش مهدی فاطمه است، ملائکت الله خدا میفته دنبال تو. آبا این بنده من چی میگه؟ همه ساکه، داریم چی میخوای؟ بگو، تو خود داری میکنی از این که درخواستی رو اعلام بکنی. سیر زیارتم رو خوندم، بعد دوباره دیم آمدم تو خونه خودم، گفتم حسین ممنونتم، به همه نگاه میکنه، یا امیرالمومنین نمیشه امشب ما رو ببری کنار حرمه، کنار حرمه، کنار حرمه. چرا روزه از زینب میخواستی بخونی؟ یه حرفی من ظهر زدم تو گلوم هنوز مونده، حقش ادا نشده، بذار هیئتی بهت بگم، هر کسی بالاخره یه نقطه ضعفی داره دیگه. مداح میگفت به من ذاکر اهل بیت باش، رفت بودم کربلا، به من میگفتش که فلانی رو میشناسی، با فلانی ما با هم بودیم، اومدیم بریم سرداب حرم هست اول فصل، رامون ندادن، برگشت لوتیه آدم میشناسمش، گفت بیا بریم هر کی یه نقطه ضعفی داره. رفتیم کنار حرم ابا عبدالله حسین، گفت اینجا یه روزه علی اکبر آماده بخونیم. گفتم نمیخونم. گفت صبر کن بذار من چی میگم بعد تو شروع کن بخوندن. گفت یا ابا عبدالله، یا الان سرداب حرم ابوالفضل رو باز میکنن ما میریم اونجا، یا میگم این آقا همین الان روزه علی اکبر بخونه. جفتشون هستن میشناسمشون، میگه تا شروع کرد به گفتن چو اکبرم رفته زهور، منم سرا با همه گوش. یعنی یکی زد رو شونه من، گفت آقا شما میخواستی بری سرداب، گفتم دیگه نخون بسه، آقا غلط کردم ببخشید ولی ممنونتم. رفتم سرداب، دیدم ای آب میاد دور قبر عباس یه دور میزنه از اون بر میاد. میخواید امشب هرچی میخواید از علی بگیرم بهتون بدم؟ بگم یه جمله بگم، یا علی زینب تو زدم، دختر تو تازیانه زدن، علی علی علی. بارکالله. حالا اینجوری شد پس برات میگم، امام حسن میفرماید تو مدینه که بودیم
شبا گاهی میرفتیم کنار قبر رسول الله زیارت. آقا وقتی میخواستیم بریم اینجوری میرفتیم جلو میرفتم، من و حسین یه مقدار عقبتر میرفتیم، زینب و بین خودمون میگرفتیم میرفتیم. نزدیکی های قبر که میرسیدیم یه چراغی روشن بود. آقا میرم زودتر چراغ و خاموش میکرد میومد با هم میرفتیم. گفتم بابا چرا چراغ و خاموش میکنی؟ گفتم میخوام کسی قد و بالای زینبم و ببینه. بگم داد بزنی اصلا تا صبح نمیخواد باشی. زینب تماشایی شده مردم کوفه تقصیری نداشتن، زینب و به حال اسارت تو شهر کوفه شهر باباش آوردن. آخه اون بدبختا خبر نداشتن کوفه تو دو قدمیش قبر آقاست. فقط زینب خبر داره، دختری که بعد از 15-16 سال اومده کوفه دوست داره بره کنار قبر باباش یه فاتحه بخونه. از بالای محمل یه نگاه میکنه از دور، سلام بابا. آخ فدای تو جیگر سوخته ای که نه سر قبر مادرت راحت رفتی نه سر قبر بابا. لعنت الله على القوم الظالمين. من امشب چند تا دعا کنم، شما آمین بگو. دعارم دیگه نبودی و هر چی دیگه مهم نیست دیگه. خدایا امشب به قلب ما این نعماتی که میدی میگیم بده. خدایا امشب علی به ما بده. خدایا امشب امام حسن به ما بده. خدایا امشب امام حسین به ما بده. خدایا امشب امام سجاد به ما بده. خدایا امشب امام باقر به ما بده. همه شون میان تو قلب ما. ثروتمند بشیم امشب بریم. هر کی هرچی دیگه بگیره از تو کمتر گرفته. خدایا امشب امام صادق به ما بده. خدایا امشب امام کاظم به ما بده. خدایا امشب امام رضا به ما بده. خدایا امشب امام جواد تو قلب ما بذار. خدایا امشب امام عادی به ما بده. خدایا امشب امام حسن عسکری بده. خدایا امشب امام زمان به قلب ما بده.
خدای امشب ما را به امام زمان بده.
برای که کاری نداره، بگو اینم آدم تو، برش دار ببر، اینم آدم تو. به خدا امام زمان دعا میکنه، امشب همین دعای امام زمانه. شما گریه میکنی، هی امام زمان دعا میکنه، خدا اینا رو بده به من، خدا اینا رو به من بده. بیام دعای امام زمان برای کدومتون مستجاب میشه؟ دو تا دیگه دعا مونده. خدایا امشب پیغمبر مکرم اسلام به ما بده. خدایا امشب فاطمه زهرا رو تو صدر قلب ما بگذار. سال ارواح طیب شهدا المقدس حضرت امام فاطمه صلوات علیها.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.